خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما هموطنان عزیز بخیر. با چند خبر در خدمت شما هستم. رئیس سازمان حج و زیارت گفت در کنار تفاهم صورت گرفته با طرف سعودی مبنی بر اعزام 87550 نفر به حج تمتع، ما درخواست افزایش 20000 نفری این سهمیه را ارائه کرده ایم. آقای علیرضا رشیدیان در بازگشت از عربستان با اشاره به اینکه این سفر به دعوت وزیر حج و عمره عربستان برای مذاکره و امضای تفاهم نامه حج 1399 انجام شد گفت این سفر دستاوردهای خوبی در بر داشت و اصلی ترین محور تیم مذاکره کننده ما پیگیری اصل عزت، کرامت، آرامش و امنیت حجاج ایرانی بود که به عنوان نخستین اصل تفاهم نامه مطرح شد و طرف عربستانی هم بر پایبندی و رعایت به آن تاکید داشت. نزدیک به 1/4 بنزین کشور در استانهای تهران و البرز مصرف می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با استناد به آمارهای وزارت نفت گفت استانهای تهران و البرز تنها 1% مساحت کشور را تشکیل می دهند، در حالی که 23.5% بنزین کشور را مصرف می کنند. حبیب‌الله طاهرخانی افزود نتیجه قطعی چنین شرایطی آلودگی هواست و باید در این دو استان به فکر توسعه حمل و نقل ریلی و عمومی ارزان بود. او خاطر نشان کرد روزانه 200000 خودرو از سمت کرج وارد تهران می شود که در کنار خودروهایی که از مسیرهای دیگر وارد پایتخت می شود آلودگی فراوانی به همراه دارد. و شورای امنیت سازمان ملل امشب به درخواست چین اوضاع کشمیر را بررسی می کند. دیپلمات های سازمان ملل به خبرگزاری ها اعلام کردند نشست شورای امنیت پشت درهای بسته خواهد بود. نماینده چین در سازمان ملل در نامه‌ای به اعضای شورای امنیت نوشت با توجه به وخامت اوضاع و خطر وقوع درگیری های بیشتر، پکن قصد دارد درخواست پاکستان را تکرار کرده و جلسه شورای امنیت را درباره وضع ایالت جامو و کشمیر خواستار شود. نشست قبلی این شورا درباره کشمیر تحت سلطه هند 1 ماه قبل به درخواست پاکستان و چین برگزار شده بود. 4 ماه قبل دولت هند خودمختاری منطقه مسلمان نشین کشمیر را لغو و در این منطقه حکومت نظامی اعلام کرد. در این مدت برگزاری مراسم عاشورا، میلاد پیامبر و برگزاری نماز جمعه در مسجد جامع کشمیر ممنوع شد. با سپاس از همراهی شما هموطنان گرامی. مشروع خبرهای رادیو ایران ساعت 24.
ایران را بشنویم.
تکرار بی تو آدم هست، هم نفسی بذار بی تو زندگی.
به نام خداوند جان و خرد. همراهان هم دل و هم زبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان امشب در پارسی گویان.
رویکرد شهریار به شعر فارسی نه از سر ناآگاهی و یا ناتوانی و یا بی‌علاقگی به زبان مادری و قومی خودشه، بلکه به خاطر ارج نهادن به زبان رسمی و ملی و وطن دیرپای خودش ایران و لزوم پاسداشت اون بوده.
شهریار زبان ملی و فرهنگیش فارسیه.
موقوفات افشار نقشش توسعه ادبیات فارسی است. پاینده ایران، پاینده تاجیکستان، پاینده زبان فارسی.
با استفاده از این فرصت شرفمندم و یکی شما حاضرین ارجمند سلام و پیام های صمیمانه مؤلف کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را رسانم.
کتاب زبان ملت، هستی ملت با تحقیق تاریخ زبان بخشیده شده است که آن برای ما و شما مشترک است.
زبان که خانه هستی است، عبارتون اخرای زبان خانه هویت است. هستی بدون هویت نمیشه و وقتی هستی شد هویت، رابطه این دو روشن میشه. زبان میشود خانه هویت، خانه هستی.
چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی، چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی.
فارسی زبانی شیرین و شیواست که شاعران غیر فارسی زبان زیادی اشعار خود را به این زبان سرودند. استاد محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، از جمله این شاعران پارسی گوست. درباره شهریار بیشتر بشنویم از زبان دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی.
با نام و یاد خدا و با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو ایران و عرض سلام به همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. در ادامه بحث برنامه‌های قبل که راجع به شاعرانی سخن می‌گفتیم که گرچه زبان مادری اونها زبان فارسی نیست و نبوده، اما جایگاه اونها در شعر و ادبیات فارسی در قله‌های پر افتخار است. در گستره زبان فارسی و به ویژه در ایران عزیز، کمتر کسی هست که شهریار شعر زبان فارسی رو نشناسه و یا نام او رو نشنیده باشه و یا شعری از اون رو نخونده باشه. شهریار یا محمد حسین بهجت تبریزی از برجسته ترین شاعران دوره ماست که زبان مادری او زبانی غیر فارسی است، اما کلام او و شعر او و اوج و عظمت شعر او در زبان فارسی دارای ویژگی های ممتاز و برجسته ای است. شهریار تخلص خودش رو از دیوان خواجه شیراز مدد گرفته و پس از سالیانی که شعر گفت و دو بار مراجعه‌ای که به دیوان خواجه شیراز کرد، این تخلص رو برای خودش برگزید. شهریار در تبریز و در خانواده ای از سادات این شهر به دنیا آمد. سال تولد اون رو 1283 یا 1285 گفتند تا پایان دوره نوجوانی و سالهای اولیه ورود به دوره نوجوانی در زادگاه خودش زندگی کرد و تحصیل کرد و روزگار گذراند. تبریز از دیرباز مرکز و مهد شعر و ادبیات فارسی بوده، از نظامی گنجوی گرفته تا خاقانی شروانی و قطران و همام تبریزی و ده‌ها و صدها شاعر و سخنور بزرگ دیگر که در این شهر و اطراف اون به دنیا اومدن و زندگی کردن و یا به اونجا مهاجرت کردن و یا در شهر تبریز آرمیدند. اگر کسی میخواد آماری از شاعران مدفون در تبریز رو پیدا بکنه، کافیه که سری به مقبره شعرای تبریز بزنه و با گذری کوتاه نمایشگاهی از گذشته شعر و ادبیات فارسی رو در اونجا مشاهده بکنه. شهریار تا سال 1300 در تبریز بود و از سال 1300 به بعد به دنبال سرنوشت خودش به تهران عزیمت کرد برای تحصیل و برای زندگی عادی خودش. تا سالهای 1332 در تهران بود و از اون پس مجدداً به زادگاه خودش یعنی شهر تبریز برگشت و تا پایان عمر یعنی تا روزی که از دنیا رفت یعنی در سال 1367 در تبریز بود و در همونجا درگذشت. شهریار از کودکی با محیط زندگی خودش و فرهنگ و ادبیات بومی تبریز آشنا بود و با دقت و حساسیت تمام هر روز بر آموخته‌های خودش می‌افزود و آموخته‌های دوران کودکی او از این شهر بزرگ و از این شهر اهل شعر و ادب در تمام شعر شهریار نمایان است. شهریار در عمر خودش حوادث گوناگون رو تجربه کرده و با چشم خودش دیده، حوادثی که تاریخ ایران و آذربایجان با اون گره خورده، از دوره مشروطه تا کودتای اسفند 1299 تا روی کار اومدن رضاخان و سقوط او، آغاز پهلوی دوم، کودتای 28 مرداد، حوادث سالهای دهه 40 و پیروزی انقلاب اسلامی و 8 سال دوره جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و در همه این سالها و حوادثی که در طول عمرش گذشته، شهریار شاعری مسئولیت پذیر، آگاه و حساس به امور جامعه نشون میده و نسبت به همه اینها واکنش نشون داده و در شعر اون این حوادث تجلی پیدا کرده. شهریار در طول عمر خودش در کانون اصلی شعر و ادبیات فارسی قرار گرفت و قرار داشت و از دور و نزدیک با سخنوران و ادیبان فارسی در ارتباط بود. برای دیدن نیما رنج سفر رو به جان میخره و به یوش و بلده میره، به خراسان سفر میکنه و در محافل ادبی خراسان با اشخاصی چون گلشن آزادی و محمود فرخ ارتباط میگیره، با هوشنگ ابتهاج سایه، مرحوم ملک الشعرای بهار، ایرج میرزا ارتباط عمیق داشته و به ویژه از ایرج میرزا بیش از دیگر شاعران تأثیر پذیرفته و به تهران که رفت و با محافل ادبی ارتباط پیدا کرد و آثار برجسته‌ای که از اون منتشر شد، آوازه شهریار در سر تا سر ایران پیشیده شد به مدد مطبوعاتی که در اون زمان بود و آوازه شهریار به زادگاهش یعنی تبریز هم رسید و آثار شهریار به عنوان شاعری منحصر در زمان حیات خودش در سر تا سر قلمرو فارسی ایران و حتی خارج از ایران شهرت پیدا کرد. آثاری از شهریار به جای مونده که امروزه در بین فاخرترین آثار زبان فارسی هست: علی همای رحمت، آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، روح پروانه، دو مرغ بهشتی، ای وای مادرم، افسانه شب، شعر نوی که در قالب نامه‌ای به انشتین نوشته، غروب دلتنگی و بسیاری از اشعار او در واقع شهرت عالمگیر در گستره زبان فارسی پیدا کردند.
عروسان بهاری مه مگا با قهر عبوسان خزانی گل من هم ره هم همه گله و هم های سکوت هم دمه زمزمه نای شبانی گل من در پرده نهانی گل من وین همه پرده و از جلوه عیانی گل من آن تجلی که بهشت است و جلال است و جمال آن ندانی که خود کیست تانی گل من سکوت آبادی نه وصف تو هر
شهریار شاعری سنتیه. سنتی که میگم نه اینکه واپسگراست و نگاه به عقب داره، بلکه به این معنی که او در تمام دیوان خودش از حال و هوای شعر ایرانی خارج نمیشه و در قالب‌های شعر ایرانی شعر میگه. زبان شهریار زبانی آزاد هست و اگر غزل میگه و یا مثنوی میگه و یا هر قالب دیگری حتی شعر نو میگه، باز زبان ویژه و آزاد خودش رو داره. سبک شعر شهریار گرچه در کلیتش سبک شعر عراقی است و شباهت زیادی به اشعار سعدی و حافظ و مولانا و نظامی داره، اما گاهی میبینیم رگه هایی از سبک شعر خراسانی و سبک هندی هم در شعر او دیده میشه و این نشون میده که شعر شهریار تا چند اندازه آمیختگی و خلوص شعر فارسی رو داره و با فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی و ایرانی ممزوج و آمیخته است. مسلمه که شهریار به تأسی از دو شاعر گرانمایه و غزلسرای زبان فارسی غزل رو در اوج خودش آموخته و گفته و غزلهای او گاهی به سبک غزلهای عاشقانه سعدی هستند و گاهی مانند حافظ و سنایی عارفانه و گاهی هم مضامین اجتماعی رو وارد غزل کرده و در هر مورد البته همونطوری که عرض کردم شهریار ویژگی‌های اختصاصی خودش رو هم رها نکرده. از جهت تعداد ابیات مثنوی دومین قالبیه که شهریار در اون قالب شعر گفته. در مثنوی‌های شهریار ما میبینیم که خلاصه ای از میراث معنوی مثنوی های فارسی دیده میشه، از توصیف طبیعت گرفته تا داستان و حماسه و رگه هایی از شعر امثال منوچهری و دیگر شاعران قالب های کهن سبک فارسی. و ضمن اینکه در خیلی از جاها شهریار در قالب های کهن مثل شاعران دوره مشروط دست برده و ابداعاتی ایجاد کرده و خودش رو صاحب سبک معرفی کرده. یکی از دغدغه های جدی شهریار بحث زبان فارسی هست و زنده کردن زبان فارسی. با اینکه از زمان خاموشی زبان فارسی و دوره افولی که زبان فارسی در زمان خلفای اموی و عباسی بر زبان فارسی تحمیل کرده بودن بیش از 1000 سال تا دوره شهریار میگذره، اما شهریار این دغدغه و این بیمناکی رو همیشه همراه خودش داره که نکنه که بار دیگری در اثر سستی و رخوتی که بین فارسی گویان پیش میاد زبان فارسی دچار آسیب بشه. گرچه از اون دوره تا کنون و تا زمان شهریار ما شاعران بزرگی چون فردوسی و نظامی و حافظ و سعدی و شاعران این همه قرون رو پشت سر گذاشتیم و دغدغه شهریار رو برای زبان فارسی ما در این شعرش به وضوح میبینیم. در جایی میگه که پارسی نیست که از نفوذ عرب همچو مه در محاق پنهان بود، یا چو آینه غبارآلود هشته چندی به طاق نسیان بود، وقت آن شد که چهره بگشاید که دگر در حجاب نتوان بود. و این دغدغه دغدغی بجا و اثر درده که در میان اغلب سخنوران و دانشوران پارسیگوی و ایرانی نژاد وجود داشته و هنوز هم وجود داره. و شهریار که خود زاده تبریز هست و از آذربایجان و عرّان مانند نظامی و خاقانی و قطران و سایر شاعران اون دیار، این دغدغه رو همیشه با خودش همراه داشته و به همین خاطره که بجز منظومه ارزشمند حیدر بابا و قصایدی چند به زبان آذری و به زبان بومی و مادری خودش، تقریبا اغلب و اکثر اشعار شهریار رو اشعار فارسی او و فارسی سروده های اون تشکیل میده. و این رویکرد شهریار به شعر فارسی نه از سر ناآگاهی و یا ناتوانی و یا بی‌علاقگی به زبان مادری و قومی خودشه، بلکه به خاطر ارج نهادن به زبان رسمی و ملی و وطن دیرپای خودش ایران و لزوم پاسداشت اون بوده و با صراحت تمام این دغدغه رو بیان کرده که اختلاف لهجه در میان یک ملت امری بدیهیه، اما اون چیزی که ملیت یک ملت رو قوام و دوام میبخشه زبان یک پارچی اونهاست. و در این باره چنین میگه: اختلاف لهجه ملیت نزاید بهر کس، ملتی با یک زبان کمتر به یاد آورد زمان. گر بدین منطق تو را گفتند ایرانی نیی، خطاب به مردم آذربایجان و آذری زبانها و ترک زبانهای آذربایجان میگه، گر بدین منطق تو را گفتند ایرانی نیی، صبح را خوانند شام و آسمان را ریسمان. بی کس است ایران به حرف ناکسان از ره مرو. این دقیقا مربوط به زمانیه که نداهای تجزیه طلبانی در آذربایجان شنیده میشد، اون دورهایی که یه اتفاقاتی در آذربایجان افتاد. میگه که بی کس است ایران به حرف ناکسان از ره مرو، جان به قربان تو ای جانان آذربایجان. و از این سخن شهریار اوج عاطفه و علاقه به ایران و بیم او از جدایی اقوام ایرانی از پیکر یک پارچه وطن به خوبی نمایان و پیدا هست. شعر شهریار ضمن اون که نمونه کامل و آفتاب درخشانی از شعر ایرانی و شعر فارسی با همه پیشینه و افتخارات خودش هست و نیاز به توضیح و شرح نداره و به تعبیر حضرت مولانا فارغ است از شرح و تعریف آفتاب، اما گاهی شهریار ناچار بوده که علاوه بر اون که به این زبان شعر میگفته و در قالب‌های رایج ایرانی سخن میگفته، با صراحت تمام دغدغه پاسداش زبان فارسی رو بازگو بکنه. زنده تا هست نام ایران است، زنده تا بود نام ایران بود، تا ابد مهد علم و عرفان باد که از ازل مهد علم و عرفان بود.
چه خوش باشد، چه خوش باشد که آن خورشید را خواهد چشم خواهد شب
شب هجران به بالین من شب زنده دارم.
شهریار علاوه بر حافظ از مولوی و سعدی و دیگر شاعران پارسیگوی تأثیر بسیار پذیرفته و این ایران آگاهی و اندیشه ایران وطنی نزد شهریار مسئله منحصر و تازه‌ای نیست. در میان اندیشوران و شاعران و سخنوران و مبارزین آذربایجان که مبدأ و منشأ بسیاری از تحولات عمده سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ایران بوده، این ایران آگاهی و ایران خواهی و ایران دوستی و وطن دوستی و توجه به زبان فارسی وجود داره. نگاهی به زندگی اشخاصی چون زین العابدین مراغی، طالبوف تبریزی، میرزا حسن رشدیه، میرزا آقا تبریزی، ستارخان، باقرخان، میرزا علی اکبر دهخدا و حتی تقی‌زاده و کسروی، این واقعیت رو به ما نشون میده که در کنار اندیشه ها و افکارهای متفاوتی که آزادی خواهان داشتن، اینها روی یک مسئله تفاهم داشتن و این مسئله برای اونها مهم بوده و اون ملیت ایران و پاسداشت زبان فارسی بوده. از اونچه که عامه مردم از شهریار میدونن میتونیم چنین نتیجه بگیریم که شعر شهریار قبول خاطر عامه پیدا کرده و مردم ایران یا مردم پارسیگوی در هر جایی از عالم که هستند این شاعر فارسی زبان رو در زندگی خودشون با تمام وجود حس کردند. شعر اون رو میخونند و از بر میکنند و ضرب المثل میسازند. مردم پارسیگوی اکناف عالم و علاقمندان به شعر فارسی در کنار اشعار عرفانی، آیینی و مذهبی که در گذشته از شاعرانی مثل مولانا، حافظ، محتشم شنیدن و خوندن، اشعاری چون شب و علی، علی همای رحمت رو میخونن و از اون لذت میبرند و درود میفرستن بر حمیت دینی و فهم عمیق این شاعر معاصر پارسیگو از امامت و مذهب تشیع. و علاقمندان به اشعار عاشقانه در کنار شعر سعدی و حافظ غزلیات شهریار رو بارها و بارها میخونن و خوندن و مینویسن و تابلو میکنن و بر دفتر خودشون نصب میکنن و بر دیوار خودشون میآویزند. به عنوان مثال نمیتونیم بگیم فردی علاقمند به غزل عاشقانه پیدا میشه که از شعر مشهور آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرای شهریار بیخبر باشه. شهریار در دوره جوانی خودش با موج شعر نوی نیما مواجه میشه و شعر اون رو میپسنده و قبول میکنه و خودش هم اشعاری به سبک نو و یا اصطلاحاً نو سروده هایی هم میگه که در نوع خود شاهکار هستند. شعر مادر یا ای وای مادرم و شعر نامه‌ای به انشتن از نمونه های شعر نویه که شهریار گفته که هم همراه جریان شعر نو هست و هم مختصات و ویژگی های خودش رو داره. نکته دیگر اون که به تعبیر استاد ارجمند جناب آقای دکتر شفیع کتکنی باید شعر شهریار رو در دوره معاصر نماینده جریان رمانتیسم شعر فارسی و اون رو رمانتیک ترین شاعر معاصر ایران بدونیم و به این نکته اذعان بکنیم که اون در کنار معدودی دیگر از شاعران معاصر تونست این سبک و این جریان رو در ایران به درستی نمایندگی بکنه. شهریار گرچه عاشق حافظه